نیمه شب به وقت ایران اولین لحظات روز شنبه 29 مهر ماه رو پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنونده های عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید، به خصوص اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو به ما اختصاص دادید و مایل هستید که با ما همراه باشید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزیده ای از گزارش ها و گزارش های متنوع این مجله، بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در پی انفجار روز جمعه در بیروت که به کشته شدن یک مقام امنیتی بلندپایه در این کشور منجر شد، شماری از کشورهای جهان به آن واکنش نشان دادند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این انفجار را اقدامی تروریستی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. سعد حریری و ولی جنبلات، دو تن از سیاستمداران لبنانی مخالف رژیم سوریه، این انفجار را به حکومت بشار اسد نسبت دادند. دولت سوریه نیز با انتشار بیانیه این انفجار را وحشیانه خواند و آن را محکوم کرد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، نیز در تماسی تلفنی با همتای لبنانیش با خانواده‌های قربانیان این انفجار ابراز همدردی کرد. واتیکان نیز این بمبگذاری را محکوم کرده و رئیس جمهوری فرانسه هم سیاستمداران لبنانی را به اتحاد در برابر بی‌ثباتی آن کشور فراخوانده است. یک بمبگذار انتحاری روز جمعه در نزدیکی مسجدی در چابهار در جنوب ایران خود را منفجر کرد و دست کم دو بسیجی را کشت. محمد مرضیه، دادستان زاهدان، به خبرگزاری ایسنا گفته است فرد بمبگذار که لباس نظامی به تن داشته در زمان برگزاری نماز جمعه قصد ورود به حسینیه امام حسین چابهار را داشته و پس از مشکوک شدن ماموران این فرد در حین تعقیب و گریز خود را منفجر کرده است. بنابر همین گزارش 5 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. گروهی به نام حرکت انصار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت بلخ در شمال افغانستان جان دست کم 19 نفر را که راهی مراسم عروسی بودند گرفت. بنابر گزارش‌ها بیشتر قربانیان این انفجار زنان و کودکان بودند و حال برخی از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. به گفته مقام‌های محلی، مینیبوس حامل میهمانان عروسی روز جمعه در دولت آباد واقع در ولایت بلخ با بمب کنار جاده‌ای برخورد کرد. یک بمبگذار اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، برای گفتگو با مقام‌های این کشور روز جمعه وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی در فرودگاه دمشق به خبرنگاران گفت در این سفرش که در آستانه عید قربان انجام می‌گیرد، بار دیگر برای برقراری آتش‌بس بین حکومت و مخالفان سوریه تلاش خواهد کرد. نماینده ویژه جامعه جهانی قرار است روز شنبه با ولید المعلم، وزیر خارجه سوریه، و احتمالاً با بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه دیدار کند. دیدار اخضر ابراهیمی از سوریه در پایان سفر منطقه‌ایش به کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، ایران، عراق و چند کشور دیگر صورت می‌گیرد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا، در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ گفت آمریکا فشار تحریم‌ها بر ایران را افزایش خواهد داد تا برای تهران این امر روشن شود که تنها گزینه موجود پاسخگویی به نگرانی‌های جامعه جهانی در مورد برنامه هسته‌ای‌اش است. آقای کوهن درباره جزئیات تحریم‌های آینده توضیح بیشتری نداد، اما گفت غرب مهمترین منبع درآمد ایران یعنی صادرات نفت را هدف قرار داده است. و خبر آخر این که پزشکان بریتانیایی اعلام کردند ملاله یوسفزای، دختر پاکستانی که هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت، موفق شده است برای اولین بار پس از عمل جراحی روی پایه خود بایستد. نوشین؟
با تشکر از همکارم حسن جعفری. اما بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. انفجار خودروی بمبگذاری شده در بیروت موجب کشته شدن دست کم 8 تن از جمله یک مقام ارشد اطلاعاتی لبنان شده است. در این باره گزارشی داریم که خواهید شنید. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای خواستار همکاری ایران با جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای شده است. در این باره هم گزارشی تهیه کرده ایم. 35 سال پیش کانون نویسندگان ایران به برگزاری 10 شب شعر پرداخت که در آن از آزادی بیان دفاع و از سانسور انتقاد شده. به همین مناسبت گزارشی تهیه کرده ایم.
می شکنیم و فریاد می زنیم، تک تک و بی حزب فریاد می زنیم.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، روز جمعه در پی انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهر بیروت، آن هم در منطقه‌ای که اکثرا مسیحی نشین است، شماری کشته شدند، از جمله یک مقام ارشد امنیتی در لبنان. در ادامه جزئیات این انفجار همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت همین حالا روی خط تلفن هستش. ایلیا سلام، از چند ساعت پیش تا به حال که با ما صحبت کردی و در مورد این انفجار توضیح دادی، چه جزئیات بیشتری منتشر شده؟
نوش سلام، اینطور که نیروهای امنیتی لبنان، البته خبرگزاری های لبنانی به لحاظ منابع امنیتی گزارش دادن، به نظر میرسه شخص وسام حسن مسئول اداره اطلاعات سازمان امنیتی لبنان هدف این انفجار بوده به طور مشخص و تمام رفت و آمدهاش زیر نظر بوده. اون دیروز از خارج برگشته فرانسه بوده برای سر زدن به خانوادش و امروز کشته شده در حالی که به سمت محل کارش میرفت به همراه یک محافظ. فقط در این انفجار تعداد زیادی از ساختمان‌های مسکونی آسیب دیدن، تعداد زخمی‌ها به 109 نفر افزایش پیدا کرد طبق آمار صلیب سرخ لبنان، اما تعداد کشته‌ها هنوز مشخص نیست، چرا که هر لحظه ممکنه کسی از زخمی‌ها کشته بشه. بعد از حادثه هم اتفاقاتی افتاد، مثلا بعضی از مسیرهای بیروت با لاستیک‌های آتش گرفته شده بسته شد توسط هواداران گروه 14 مارس. در ترابلس هم شاهد تنش هستیم، ارتش لبنان به اون منطقه اعزام شده و صدا هم صدای تیراندازی شد.
ایلیا، این انفجار واکنش هایی رو هم در داخل لبنان داشته و هم در خارج از لبنان. اول بپردازیم به واکنش ها در خود لبنان و مقامات لبنان، از جمله سعد حریری چه واکنشی داشتن به این انفجار؟
میشه سلیمان رئیس جمهور لبنان و نجیب میقاتی نخست وزیر این کشور تشکیل جلسه دادن و در این جلسه مقرر شد دولت لبنان جلسه فوق‌العاده روز شنبه تشکیل بده و روز شنبه را اعضای عمومی اعلام کردند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان انگشت اتهام را به سمت نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه نشانه رفت و اون رو عامل کشتن وسام حسن دونست. ولی جنبلات رهبر دروزی‌های لبنان هم همینطور و گفت این عملیات انتقامی هست از شکست طرح میشل سماحه در بمبگذاری در لبنان. میشل سماحه که وزیر سابق لبنانی هست نزدیک به نظام بشار اسد که دستگیر شده به خاطر تلاش برای بمبگذاری در منطقه مختلفی از لبنان. سمیع جعجع رهبر حزب گروه های لبنانی هم متهم کرده نظام سوریه رو، اما حزب الله لبنان بیانیه داده و محکوم کرده و این انفجار رو که عمل تروریستی توصیف کرده و از لبنانی ها خواسته متحد بشه.
ایلیا، واکنش های بین المللی در خارج از لبنان به این انفجار چی بوده؟ چون میدونم که چند تا از کشورها و مقام های خارجی هم نسبت به این انفجار واکنش نشون دادن.
درسته، ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا محکوم کرده انفجار رو، اون رو تروریستی خونده و گفته این خشونت رو هیچ چیز نمیتونه توجیه کنه. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه با محکوم کردن انفجار از سیاستمداران لبنانی خواسته برای ثبات کشورشون متحد باشن. اتحادیه اروپا از زبان مسئول سیاست خارجی خانم کاترین اشتون محکوم کرده و واتیکان هم با محکوم کردن شدید و لحن انفجار بیروت از لبنانی ها خواست امنیت و ثبات کشورشون رو حفظ کنند. جمهوری اسلامی ایران از زبان رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه و همچنین وزیر اطلاع رسانی سوریه این انفجار رو محکوم کردن و اون رو تروریستی توصیف کردن.
پس با این اوصاف باید پیش بینی کرد که هنوز عامل یا عوامل این انفجار هیچ کس مسئولیتی به عهده نگرفته تا به حال.
نوشین، اینطور که سابقه همچین اتفاقاتی در لبنان نشون میده هیچ کس بر عهده نمیگیره. در سال 2005 موجی از ترورها و انفجارها شروع شد که تا سال 2007 ادامه پیدا کرد. تا الان هیچ کس بر عهده نگرفته، فقط گروه های متهم شدن. مثلا در انفجارهای سال 2005 تا 2007 بخشش رو حزب الله لبنان هم متهم شده، اما به طور رسمی هیچ کس بر عهده نگرفت.
با تشکر از همکارم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که اخبار مربوط به منطقه رو دنبال میکنه. اما در ادامه همین گفتگو، همکارم بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با علیرضا نوریزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، ابتدا از او پرسیده که بمب‌گذاری روز جمعه در بیروت آیا میتونه ارتباطی با سوریه داشته باشه؟
به طور قطع، یعنی تمام آنچه به عنوان معاینه اولیه از حادثه به دست میاد نشان دهنده این است که سوریه و همدستانش در این ماجرا نقش اساسی رو داشتن.
خب آقای نوریزاده، سوریه هم که محکوم کرده این انفجار رو.
خب سوریه خیلی چیزها رو محکوم میکنه و میگوید، حزب الله هم محکوم کرده، ولی شما در نظر بگیرید میزان مواد منفجری که در این انفجار به کار رفت و اینکه مخصوصا سرتیب و سام حسن رو هدف قرار داده بودن، به اضافه منطقه اشرفیه در نزدیکی کلوپ 14 مارچ و نزدیک حزب نیروهای لبنانی و کتائب و درست جایی که جنگ‌های داخلی لبنان از اونجا شروع شد، یک افطار بسیار صریحی بود به گروه 14 مارچ که از انقلاب سوریه حمایت میکنن، و در عین حال آشوبی که این ماجرا به پا کرد به خصوص نزد مسیحیان، این به نظر من تمام اون هدفهایی بود که سوریه میتونه در پی تحققش باشه. و وجود سرتی و سام حسن در بین کشته شدگان بسیار قابل توجهه. ایشون یه شخصیتی بود که در طول 3 سال گذشته سوریه و متحدانش تمام نفوذشون رو برای برکناری او به کار بردن، ولی رئیس جمهوری لبنان با تمام این فشارها مخالفت کرد و او در پستش موند و آخرین شاهکارش همین ماجرای دستگیری وزیر و نماینده سابق لبنانی آقای میشل سماهه بود که با 24 بمب از سوریه به بیروت بازگشت و هدفش این بود که این بمب‌ها رو در جاهای مختلف بده کار بگذارن و عده‌ای از مخالفان سوریه رو به قتل برسونن. بنابراین بعد از دستگیری میشل سماهه او تهدیدهای بسیاری شد، به گونه‌ای که حتی خانواده‌اش رو به فرانسه فرستاد.
خب در واکنش به این انفجار سنی‌ها در بیروت تظاهرات کردند. وزیر بهداشت لبنان گفته که وقایع سوریه به لبنان نباید سرایت کنه، ولی میبینیم که داره اثرات خودش رو میگذاره و این به دنبال صحبت‌های اخضر ابراهیمیه که هشدار داده بود که تحولات و بحران سوریه ممکنه تمام منطقه رو فرا بگیره. اکنون آیا لبنان در معرض جنگ داخلی قرار داره یا اونگونه که گفته میشه سرایت تحولات یا بحران سوریه به لبنان؟
ببینید، اولا رژیم سوریه در داخل کشور شکست خورده، یعنی با شکست کامل روبروست، محال رژیم اسد بتونه حکومتشو ادامه بده. اما جمله اسد در گوش خیلی ها زنگ میزنه که اگر من قراره برم خیلی ها باید برن، و این آشوب رو کشدار کردن و وسعت بخشیدن همون حرفیست که آقای اخضر ابراهیمی زد. اردن هدف الان، عراق هدف، سوریه لبنان رو هدف اولش قرار داده و بدین ترتیب این احتمال وجود داره. این مسئله خیلی نگران کننده است. شاید این انفجار بیروت جامعه بین‌المللی رو به یک واکنش سریع وادار کنه، چون اگر دست سوریه در این ماجرا باز گذاشته بشه، اونطور که آقای ولی جملات هم گفت و سوریه رو متهم کرد، ممکنه خیلی از آدم‌ها و خیلی از شخصیت‌ها و خیلی از مراکز هدف عملیات بعدی سوریه باشن.
آقای نوریزاده، واقعه روز جمعه انفجار بیروت شباهتی داره به ترور رفیق حریری که حدود 7 سال پیش در بمب‌گذاری کشته شد و هوادارای ایشون دمشق و حزب الله لبنان رو مسئول ترور رفیق حریری دونستن، ولی همچنان ثابت نشد که عامل ترور رفیق حریری که بود.
چرا؟ ثابت شده الان خیلی اسامی مطرحه. خود دادگاه ویژه‌ای که به این مسئله رسیدگی میکنه افرادی رو از حزب الله احضار کرد. یکی از اصلی ترین این افراد عماد مغنیه بود که به شکل بسیار مرموزی در دمشق کشته شد. همینطور 2-3 تن از جنرال های سوریه که یکیشون متهم شد به اینکه در واقع خودش رو کشته با 5 گلوله در مغزش، و خیلی های دیگه که از صحنه خارج شدن و تلاش دادگاه برای احضار 4 تن از افراد حزب الله تا کنون به جایی نرسیده. اما به هر حال صورت مسئله برای همه روشنه.
معمولا در این گونه وقایع از اون سو، یعنی گروه حزب الله و دمشق، این گونه وقایع رو به عوامل دیگر یا مثلا اسرائیل یا رژیم صهیونیستی به گفته اونا منتسب میدونن. در این مورد شما چه نظری دارین؟
اتفاقا آقای سمیر جعجع در پاسخش نسبت به سوالی که ازش شد گفت بله، مثل همیشه حالا حزب الله و متحدان سوریه اسرائیل رو متهم میکنن، اما باید دید در این وسط اسرائیل چه نفعی داره از اینکه ژنرال حسن کشته بشه یا اشرفی محله مسیحی نشین لبنان به آتش کشیده بشه.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، درباره بمب‌گذاری روز جمعه در بیروت.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست، هیچ وقت واسه پرسیدن، هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اتحادیه اروپا در پایان نشست دو روزه‌اش در بروکسل، پایتخت بلژیک، با صدور بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست در رابطه با برنامه هسته‌ایش با جامعه جهانی همکاری کند. در غیر این صورت تحریم‌ها علیه ایران افزایش خواهد یافت. جزئیات بیشتر را بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
رهبران اتحادیه اروپا میگویند اصرار تهران برای ادامه مذاکرات هسته‌ای معنادار است، به این معنا که تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی فشار وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یکی از مسائلی که در نشست روز جمعه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح شد، مسئله هسته‌ای ایران و تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران بود. در بیانیه‌ای که در پایان نشست دو روزه اتحادیه اروپا در بروکسل صادر شده، آمده که ایران در حال حاضر قوانین منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به طور آشکار نقض می‌کند. اما اگر رهبران ایران درباره تعهداتشان مسئولانه عمل کنند، تحریم‌ها برداشته خواهند شد. در ادامه این بیانیه آمده تا زمانی که ایران به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل نکند، اتحادیه اروپا با هماهنگی کامل با شرکای بین‌المللی‌اش فشارها و تحریم‌ها بر ایران را افزایش خواهد داد. دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، پس از پایان نشست بروکسل به خبرنگاران گفت:
من فکر می‌کنم تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران تأثیرگذار و نتیجه بخش خواهد بود، چنانچه هیچ پیشرفتی در مذاکرات هسته‌ای حاصل نشود و ایران همکاری‌های لازم را نکند، فشارها بر ایران افزایش خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این حال کشورهای اروپایی ابراز امیدواری کردند که چالش هسته‌ای ایران از راه‌های دیپلماتیک حل شود. رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند تحریم‌های جدید با هدف فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی تصویب شده تا در برنامه هسته‌ایشان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند. اتحادیه اروپا 4 روز پیش در نشستی در لوکسامبورگ تحریم‌های جدیدی را علیه ایران تصویب کرد. تحریم‌هایی که در عرصه صنعت نفت و گاز، بازرگانی، مالی، انرژی و حمل و نقل محدودیت‌های بیشتری برای ایران در نظر گرفته است. طی سال جاری میلادی 3 دور مذاکرات ایران با گروه 5+1 که در استانبول، مسکو و بغداد برگزار شد بدون نتیجه ماند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند به اینکه احتمالاً در برنامه هسته‌ایش اهداف نظامی را دنبال می‌کند، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره آن را رد کردند.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
انفجار یک مهاجم انتحاری در نزدیکی یک مسجد چابهار 2 کشته و دست کم 5 زخمی بر جای گذاشته. انفجار روز جمعه در همان محلی صورت گرفت که 2 سال پیش حمله انتحاری گروه جندالله در آن 10 کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های ایران حادثه روز جمعه در چابهار را حمله‌ای تروریستی خواندند. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، ماموران انتظامات مسجد امام حسین در بندر چابهار در یکی از ورودی‌های ایست و بازرسی منتهی به محل برگزاری نماز جمعه به یک نفر مشکوک می‌شوند و آن فرد بلافاصله پس از شناسایی اقدام به فرار می‌کند که دو نفر از ماموران انتظامات به تعقیبش می‌پردازند و او را به دنبال بی‌توجهی به فرمان ایست و تیر اخطار هوایی هدف قرار می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رجب علی شیخزاده اظهار داشته است که فرد مذکور جلیقه انفجاری به تن داشت و بر اثر اصابت یکی از گلوله‌ها به آن منفجر و باعث کشته شدن او می‌شود و ترکش‌ها به دو مأمور تعقیب کننده اصابت می‌کند. معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان دو مأمور یاد شده را از بسیجیان محلی و یکی را شیعه و دیگری را اهل سنت خوانده و افزوده است با وجود فوریت در امدادرسانی درمان آنها نتیجه نداد و با فاصله زمانی از یکدیگر جان سپردند. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران ایسنا به نقل از رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، دو مأمور کشته شده را مرتضی آسوده و حامد بزی معرفی کرده است. جدا از اظهارات رجب علی شیخزاده، معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان، گزارش‌های دیگر خبرگزاری‌های ایران به نقل از مقامات دیگر از جمله محمود مظفر، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر و علی عبداللهی، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور هاکی است که مهاجم انتحاری در حین فرار خود را منفجر کرده است. دادستان زاهدان محمد مرضیه به خبرگزاری ایسنا گفته است که مهاجم انتحاری لباس نظامی به تن داشت. بر اثر انفجار روز جمعه در چابهار همچنین 5 تن زخمی شدند که 3 تن از آنها کودک هستند. خبرگزاری فارس تعداد مجروحین را 6 تن گزارش کرده است. معاون سیاسی امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان مجروحین خردسال را 3 خواهر و برادر به نامهای علیرضا، صدیقه و ملیحه افضل‌زهی معرفی کرده و افزوده است علیرضا و صدیقه تحت درمان قرار گرفتند و مشکل خاصی ندارند، اما ملیحه با دیدن حادثه دچار وحشت شده که همچنان در شوک به سر می‌برد. رجب علی شیخزاده اضافه کرده است همچنین استوار محمد رضا حسین آبادی از ماموران نیروی انتظامی بر اثر اصابت ترکش ها مصدوم شده است. در مورد مجروح یا مجروحین دیگر توضیحی داده نشده است. علی عبداللهی معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور به خبرگزاری ایسنا گفته که وزارت کشور هویت مهاجم و جزئیات حادثه را در دست بررسی دارد. حسین علی شهریاری عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته دست گروه‌هایی مانند جندالله در کار است. یعقوب جدگال نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری ایسنا اظهار داشته احتمالاً افرادی که دست به این حمله انتحاری زدند بازماندگان گروه‌های تروریستی قبل هستند. 2 سال پیش در سال 1389 حمله دیگری در مقابل مسجد امام حسین چابهار که توسط 2 مهاجم انتحاری صورت گرفت 39 کشته بر جای گذارد که در میان کشته شدگان شماری زن و کودک نیز قرار داشتند. گروه جندالله با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آن حمله انتحاری را بر عهده گرفته بود. ایران میگوید گروه جندالله با القاعده مرتبط است و پاکستان، انگلیس و آمریکا را به حمایت از آن متهم کرده است. 3 کشور نام برده حمایت از گروه مذکور را تکذیب کردند. گروه جندالله در فهرست آمریکا از سازمان‌های تروریستی خارجی قرار دارد.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اخبار رو میتونید در فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید، درباره اونا نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. و اما آخرین گزارش این بخش، در مهر ماه سال 56 یعنی 35 سال پیش با باز شدن نسبی فضای سیاسی در ایران، کانون نویسندگان با یاری انستیتو گوته در تهران 10 شب شعر برپا کرد که هدف اصلی آن دیدار نویسندگان و شاعران با مردم بود. در آن شبها بیش از 60 سخنران در محوطه باغ سفارت آلمان در برابر هزاران تن ضمن دفاع از آزادی اندیشه و بیان به انتقاد از سانسور و ممیزی در ایران هم پرداختند. به انگیزه 35مین سالروز آن ده شب شعر، همکار ما شهرام میریان نگاهی داره به این رویداد فرهنگی در پیش از انقلاب.
سخنم را با ستایش آزادی فتح باب می کنم، به این امید که این حق برای هنرمندان و همگان همواره بازشناخته شود.
می شکنیم و فریاد می زنیم، تک تک و بی حزب فریاد می زنیم.
بیش از 60 شاعر و نویسنده از 18 مهر ماه سال 56 خورشیدی در 10 شب پیاپی در محوطه باغ سفارت آلمان در تهران گرد هم آمدند و درباره آزادی قلم و علیه سانسور و ممیزی سخن گفتند. این شبهای شعر به ابتکار کانون نویسندگان ایران و همکاری انستیتو گوته و یا مؤسسه فرهنگی آلمان در تهران شکل گرفت. این رویداد بزرگ فرهنگی در شرایطی اتفاق افتاد که نظام پیشین پادشاهی در نظر داشت به تدریج به باز کردن فضای سیاسی حاکم بر ایران بپردازد. یکی از دست‌اندرکاران و شاعرانی که در این شبها به شعرخوانی پرداخت جواد طالعی روزنامه‌نگار است. آقای طالعی در گفتگو با رادیو فردا درباره فضای سیاسی آن زمان و هدفهای اصلی آن ده شب شعر اینطور گفته است.
برای اولین و آخرین بار ده ها شاعر و نویسنده این امکان رو داشتند که با مردم صحبت کنند، شعر بخونند. فضای جامعه ایران فضای حرکت به سمت دموکراسی و آزادی و مطالبه در واقع آزادی های سیاسی بود. جامعه به لحاظ اقتصادی رشد محدودی کرده بود و رشد اقتصادی همیشه مطالبات سیاسی رو به دنبال داره. اون زمانی که این شب ها برگزار شد، تنها چیزی که تصور نمیشد در ذهنیت هیچ کسی نمی گنجید این بود که یک سال بعد جنبش مردم ایران تبدیل به یک انقلاب مذهبی بشه. شبهای شعر در واقع یک حرکت خیلی طبیعی بود که روشنفکران می‌خواستن با جامعه ارتباط برقرار کنند. انستیتو گوته موافقت کرد و اومدن، البته در فضای به اصطلاح حقوق بشری کارتر که تحمیل شده بود به رژیم شاه که حقوق بشر رو یه مقدار رعایت بکنه. از این فرصت استفاده شد و روشنفکرا اومدن حرکتی رو کردن که قبلا امکانش رو نداشتن.
بر پایه توافق به عمل آمده میان کانون نویسندگان ایران و انستیتو گوته در تهران، سخنرانان در ده شب شعر از حمله صریح به سانسور و به طور کلی به سیاست فرهنگی حاکم بر 35 سال پیش در ایران منع شده بودند. ولی از شب دوم این رویداد فرهنگی به بعد با افزایش شمار دیدار کنندگان از شبهای شعر، لحن و کلام شاعران و نویسندگان هم شدت بیشتری به خود گرفت و حتی در شب پنجم سعید سلطانپور شاعر، نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر که تازه از زندان آزاد شده بود نه تنها به سیاست فرهنگی بلکه به نظام پادشاهی هم به شدت تاخت.
در لجنزار بیقانونی های تنگ چشمانه و در تلقیات و برداشت های فاشیستی نظام حاکم.
پس از این سخنان سعید سلطانپور، باقر پرهام از اعضای کانون نویسندگان ضمن انتقاد از برخی از سخنرانان که پا را از چارچوب توافق‌های به عمل آمده فراتر گذاشته بودند به خواندن این بیانیه پرداخت.
متاسفانه در بعضی از شبها بعضی از سخنگویان و شاعران از حد مسئولیت مشترک پا فراتر گذاشتند و مسائلی را عنوان کردند که در شرایط حاضر به ویژه در چارچوب همکاری با مؤسسه گوته شایسته آن نبود که عنوان شود. هیئت دبیران موقت کانون نویسندگان ایران از این بابت بسیار متاسف است.
بحث و سخن درباره پیامدهای ده شب شعر در مهر ماه سال 56 خورشیدی در تهران بسیار است. برخی از روشنفکران این رویداد فرهنگی را عاملی در تسریع روند انقلاب بهمن 57 می‌دانند، ولی اکثرا در اظهار نظرهای خود ضمن رد این نظریه از آن شب‌های شعر تنها به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی در پیش از انقلاب یاد می‌کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گفتگو. الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 بامداد در ایران وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. این بخش هم شامل خبر و مجله جامعه خواهد بود، اما پیش از هر چیز آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در پی انفجار روز جمعه در بیروت که به کشته شدن 8 نفر از جمله یک مقام امنیتی بلندپایه در این کشور منجر شد، شماری از کشورها و نهادهای جهانی به آن واکنش ابراز کردند. شورای امنیت سازمان ملل دقایقی پیش این انفجار را به شدت محکوم کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز این انفجار را اقدامی تروریستی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. سعد حریری و ولید جنبلات، دو تن از سیاستمداران لبنانی مخالف رژیم سوریه، نیز این انفجار را به حکومت بشار اسد نسبت دادند. دولت سوریه با انتشار بیانیه این انفجار را وحشیانه خوانده و آن را محکوم کرده است. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه برای گفتگو با مقام‌های این کشور روز جمعه وارد دمشق شد. آقای ابراهیمی در فرودگاه دمشق به خبرنگاران گفت در این سفرش که در آستانه عید قربان انجام می‌گیرد، بار دیگر برای برقراری آتش‌بس بین حکومت و مخالفان سوریه تلاش خواهد کرد. نماینده ویژه جامعه جهانی قرار است روز شنبه با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه و احتمالاً با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کند. دیدار اخضر ابراهیمی از سوریه در پایان سفر منطقه‌ای او به کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، ایران، عراق و چند کشور دیگر صورت می‌گیرد. یک بمبگذار انتحاری روز جمعه در نزدیکی مسجدی در چابهار در جنوب ایران خود را منفجر کرد و دست کم 2 بسیجی را کشت. محمد مرضیه، دادستان زاهدان، به خبرگزاری ایسنا گفته است فرد بمبگذار که لباس نظامی به تن داشته، در زمان برگزاری نماز جمعه قصد ورود به حسینیه امام حسین چابهار را داشته و پس از مشکوک شدن ماموران، این فرد در حین تعقیب و گریز خود را منفجر کرده است. بنابر همین گزارش 5 نفر نیز در این انفجار زخمی شدند. گروهی به نام حرکت انصار مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. مقام های ترکیه میگویند انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به زخمی شدن 28 سرباز ترکیه در شرق این کشور منجر شده است. بنابر گزارش ها این انفجار شامگاه پنجشنبه در استان آگری روی داد و بر اثر آن خودروی نظامیان ترکیه که در حال گشت زنی در منطقه بود آسیب دید. پیش از این انتقال گاز ایران به ترکیه بر اثر انفجارهای دیگر متوقف شده و چند روز پیش از سر گرفته شده بود. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج ایران روز جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به نفوذ هواپیمای بی‌سرنشین ایران به خاک اسرائیل گفت اسرائیل باید منتظر صدها پرنده دیگر در 25 مدل مختلف باشد. روز 15 مهر ماه اسرائیل اعلام کرد یک هواپیمای بی‌سرنشین را در خاک خود سرنگون کرده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان این هواپیما را ساخت ایران معرفی کرده و گفته بود که حزب الله آن را به اسرائیل فرستاده است. انفجار بمب کنار جاده‌ای در ولایت بلخ در شمال افغانستان جان دست کم 19 نفر را که راهی مراسم عروسی بودند گرفت. بنابر گزارش‌ها بیشتر قربانیان این انفجار زنان و کودکان بودند و حال برخی از مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. به گفته مقام‌های محلی مینیبوس حامل میهمانان عروسی روز جمعه در دولت آباد واقع در ولایت بلخ با بمب کنار جاده‌ای برخورد کرده. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با محکوم کردن این حمله آن را خصومت علیه بشریت خواند. دادگاه عالی هند برای یک روزنامه‌نگار هندی که در بمبگذاری چند ماه پیش در دهلی نو دست داشت قرار وثیقه صادر کرد. محمد کاظمی که برای خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا در دهلی نو کار می‌کرد از فروردین ماه به اتهام فعالیت‌های تروریستی و تلاش برای قتل در زندان به سر می‌برد. محمد احمد کاظمی متهم است در بمبگذاری در خودروی سفارت اسرائیل در هند در زمستان سال گذشته دست داشته است. در آن حادثه همسر یک دیپلمات اسرائیلی زخمی شد. نوشیم.
با تشکر از همکارم حسن جعفری نوبت میرسه به برنامه جامعه از همکارم فهیمه خضر هیدری، اما پیش از اون من نوشین سید حسینی با شما خدافظی میکنم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضری هستم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا در کنار شما. از اینکه یک بار دیگر خبرهای جامعه ایرانی رو با این مجله پیگیری می‌کنید سپاسگزارم. بعد از مروری بر آخرین خبرها نگاهی می‌کنیم به وضعیت جمعیت توانیاب ایرانی به مناسبت 24 مهر روز جهانی نابینایان. رئیس دانشگاه آزاد ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر از ادامه روند تفکیک جنسیتی در این دانشگاه خبر داده و گفته است مجتمع‌های مخصوص برای برگزاری کلاس‌های دانشجویان دختر تأسیس می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مشاور وزیر آموزش و پرورش گفته است بر اساس طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش، تفکر سکولاریسم در نگرش معلمان تمام سطوح تحصیلی، کتاب‌های درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی حذف شده است. و سازمان تامین اجتماعی میگوید وسایل معیوب و بی احتیاطی از مهمترین دلایل حوادث ناشی از کار در 3 ماهه اول سال جاری در ایران بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بی احتیاطی بیش از 56% در حوادث ناشی از کار نقش دارد. دیدن یا ندیدن گاهی یعنی بودن یا نبودن، یعنی دیده شدن یا نشدن. حالا که 24 مهر روز جهانی عصای سفید، روز یادآوری نابینایان به جهان را پشت سر گذاشته ایم، می شود کمی هم نگاه کرد به زندگی زنان و مردان و کودکانی که نمی بینند. می شود از این هم کمی فراتر رفت و نگاه کرد به زندگی توانیاب ها، همه آنها که مشکلات فیزیکی دارند، روی صندلی چرخدار می نشینند یا به هر حال عضوی از بدنشان همراهشان نیست. ژاله یکی از میهمان های نابینای مجله جامعه رادیو فردا در این هفته، زنی که کارش را فقط به خاطر نابینا بودن از دست داده. او از خیلی از چیزهای ساده و کوچک زندگی محروم شده فقط به خاطر نابینا بودن.
به علت معلول بودنم به زور گفتن بیا باز خرید شو برو چون ما نمیخوایم، در صورتی که قانون گفته 3% از پرسنل هر شرکتی باید معلولین باشن. دیگه من شغل نتونستم پیدا بکنم، به هر جا میرفتم محکوم بودم به خاطر اینکه نابینا هستم و نمیتونم کار کنم، در صورتی که خیلی توانایی دیگه من دارم.
در خانواده ژاله برادرش هم مثل او نابیناست. ژاله از وضعیت اشتغال برادرش هم میگوید.
الان برادر خود من مشکل منو داره، ما RP داریم، ریتینگ پیگمنتوزا، مشکل شبکیه. تو مرحله کنکور لیسانس سراسری رتبه 4 رو گرفت، فوق لیسانس رتبه 1 رو گرفت، دکترا رتبه 1 رو گرفت دانشگاه تهران. بعد این درخواست کرد رفت برای استادی برای دانشگاه آزاد. رئیس دانشگاه آزاد جوابی که بهش داده که هنوز رو دل من مونده، برگشت گفت خب شما داری اونجا تو کلاس درس میدی، اگه یه نفر اون تا یه دانشجو برات ادا دراره، قیافه شکلک دراره، تو نمیبینی چجوری میخوای کلاس رو اداره کنی؟ یعنی واقعا هممون قربانی.
مهمان دیگر مجله جامعه رامین در اهواز زندگی میکند. رامین کمبیناست و خیلی سخت و تنها در ساعاتی از روز ممکن است بتواند تا 1 متری خودش را ببیند. او از امکاناتی میگوید که نیست.
البته اصلا سرویس دهی نظر دولتی که نیست. مثلا میخوای بری سر کوچه خانه ماشین میگیری باید خودتون بری. سرویس مخصوص نابینایان نیست. یه نفر مثلا از خانواده هم کمک میگیرم، مثلا دستو میگیرم یا مثلا با عصا میرم. یعنی تنها نمیرم.
بیش از 10% از جمعیت ایران را توانیاب ها تشکیل میدهند. برای جمعیت توانیاب ایرانی چقدر برنامه ریزی شده؟ برنامه های آموزشی، سرگرمی یا مهمتر از آن برنامه های همیاری اقتصادی؟ رامین از تجربه و وضعیت شهر خودش میگوید.
میدونیم که مثلا نابینایان بیشتر علاقه به موزیک داره، که اصلا تو اهواز همچی چیزی تو نهادی مثلا بریسی بسیدی نیه که مثلا بچه ها میخوان موزیک یاد بگیرن، که میخوان یه استادی بیارن، چند تا لوازم موزیک بیارن و از نظر مالی مثلا بچه های هستن پیام یا لیسانس دارن، میشه میگن بیا سطرم کنه برای وان، بچه ها 4 سال 3 سال تو نوبت هستن که بشون نبارن. این حدود 5-8 ساله حقوقی که مثلا ماهیانه 10 تومن بود اونم قطع کردن. وقتی میریم به میریسی احتراز میکنیم میگن باید ازدواج کنیم، یعنی با این همه مشکلات یه مشکل دیگه هم باید ایجاد کنیم که ازدواج کنیم، شاید یه چیزایی بدن. مثلا این مسکن مهر برای بچه های نابینا گفتن باید 7 میلیون سفران کنی، اولیت هم با اونا که ازدواج کردن.
شهرداری ها در سراسر ایران این روزها میگویند مناسب سازی معابر و پیاده راه ها برای جمعیت توانیاب از اولویت های آنهاست. این چیزی است که ماده دوم قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و همچنین کنوانسیون حقوق معلولان هم بر آن تصریح دارد. با این حال در پایتخت ایران برای مثال اینطور که رئیس گروه توانبخشی سازمان بهزیستی اعلام کرده تنها 24% از معابر برای جمعیت توانیاب مناسب سازی شده. جاله شهروند نابینای تهرانی از وضعیت متروها میگوید.
هیچ سرویس ویژه‌ای برای ماها تهیه نکردن، حتی برای ویلچریا. کل تهران که مترو داره، من فقط شنیدم که یه توپخونه آسانسور داره، اونم به قدری مسیرش دوره و چرا آریا شهرم داره. خب شما فکرشو بکنید، همه مسیرها که فقط توپخونه آریا شهر نیست، تو خیابونا که واقعا وحشتناکه. من 2 سال پیش افتادم، یه چاله رو کنده بودن، کامل پر نکرده بودن. همین که اصلا مزدم اصلا نفهموند به من که ارتفاع مثلا 3 سانتی میره پایین تر. پای راستم اومد پرت شدم، زانوم شکست، این زانوی راست منم دیگه کار ناکار شد. شناگر بودم که دیگه شنا هم نمیتونم بکنم، یعنی کلا دیگه نشستم کوچه خونه. این وضعیت ما.
همه چیز هم فقط نبودن امکانات سخت افزاری و حمایت های دولتی نیست. توانیاب ها در ایران گاه از فرهنگ عمومی جامعه در مواجهه با خودشان هم گلایه دارند. رامین از اهواز از تجربه های نچندان خوشایند در شهرش میگوید.
یه اشتباه میشه یا مثلا جلو ماشین میره ترمز میکنه، در میاد مثلا میگه فشار رکیک میره اینا. مثلا من خودم یه بار صبح که رفتم بیرون تنهایی بودم، یه اشتباه شد داخل سرویس، گفت فوش داد، گفت این کار رو نکنی. چرا این کار میکنی؟ گفتم من نمیبینم. برم باور نکرد.
اما شرایط آنها که نابینا هستند یا هر نقص عضوی دارند تابع است از شرایط عمومی هر جامعه. جغرافیا همه جا با شما هست. جغرافیا خیلی چیزها را در زندگی هر روزه شما تعیین می‌کند، از جمله معنای توانایی یا ناتوانیتان را. جاله هم چیزهایی شنیده از امکاناتی که در کشورهای پیشرفته یا حتی نیمه پیشرفته به جمعیت توانیاب داده می‌شود.
الان یکی از دوستای من هلند میگه اونجا مثلا آژانس برای نابینا 50%ه. خدمتکار میاد خونه تمیز می‌کنه رایگان. دکتر بخوای بری، ایان یه ارگانی هست که این کارا رو انجام میده. تازه برای ایرانی که توی هلند ساکنه، فقط چون معلوله، از خودشونم نیست، بعد اینجا خودشون ماها رو طرد میکنن.
برای پیگیری تاثیرات جغرافیا از ایران به نروژ میرویم، جایی که سروین توانیابی که روی صندلی چرخدار مینشیند در آن زندگی میکند. سروین شنیده های ژاله را در عمل تجربه کرده است.
اینجا تاکسی به صورت کاملا رایگان، یعنی فقط یه کارتای مخصوصیه مثل کارتای آبربانک که فقط اونو میکشم، ولی از طرف دولت اون کارتا شارژ میشه که من میتونم که هر جا بخوام برم شاپینگم رو انجام بدم. بعد یه سری ویلچر هست که حالت مینی کار هستش، یعنی فقط شارژ میشن توسط نیروی برق که استفاده میکنم. بعد توی مثلا دفتر پست یا بانک میخوام برم یا هر اداره دیگه، میزاد دکمه های بغلشه که من میتونم اینا رو تنظیم کنم، بالا و پایین ببرم که بتونم هم سطح خودم بکنم که بتونم پشتش کارم انجام بدم، برای امضا کردن، برای تحویل گرفتن بسته یا هر چیز دیگه، از ادارات گرفته تا رستوران ها تا فروشگاه ها، هر جای عمومی که شما فکر کنین هر انسانی ممکنه یک روزی به اونجا بره، 2 تا دستشویی داره، 1 دستشویی مال آدم‌های معمولی و 1 دستشویی که روش عکس صندلی چرخدار هستش یا عصا، که اون دستشویی بزرگتر دو طرفش دسته داره و جا داره که شما ویلچر رو داخل ببرین.
نابینایان و سایر توانیاب‌ها بخشی از جامعه اند، بخشی از جمعیتی که کشور را می‌سازد. اینکه در ایران نابینایان نمی‌توانند نامزد حضور در شورای شهر یا مجلس شوند فقط به این دلیل که نابینا هستند، چیزی است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هفته گذشته آن را نقض حقوق شهروندی دانست. با این حال نقض حقوق شهروندی توانیاب‌ها در ایران در مواردی بسیار جزئی‌تر و روزمره‌تر هم قابل پیگیری است، مواردی به همین سادگی و پیش پا افتادگی که ژاله از تهران می‌گوید.
من خودم بخوام برم یه فروشگاه بزرگ خرید کنم، اصلا امکانش برای من نیست. یا باید یکی بیاد کمکم کنه، یا خودم از یکی درخواست کمک کنم. یک پرسنلی نیست که لااقل بیاد از سر پله‌های مترو موظف باشه منو بگیره بیاد ببره سوار مترو بکنه.
تجربه سروین در نروژ البته از خرید در شهر متفاوت است.
به خاطر فنری که زیر چرخ‌هاش وجود داره، زمانی که راننده اتوبوس مردو می‌بینه، سطح اتوبوس رو کاملا میاره پایین، هم سطح خیابون می‌کنه و یه کفیایی وجود داره، اون کفی برمیگرده حالت سراشیبی پیدا می‌کنه که به راحتی هم سطح خیابون می‌کنه سطح کف اتوبوس رو، که به راحتی میشه از روش رد شد و داخل اتوبوس یا هر وسیله نقلیه دیگه شد. جای مخصوص داره که من ویلچر اونجا نگه دارم، کمربند ایمنی برای ویلچر من داره که جام ثابت بمونه توی ترمزها، سر بالای سر پایینیا ویلچر حرکت نکنه.
24 مهر ماه روز جهانی نابینایان بود. ایران کشوری است که 8 سال جنگ را هم پشت سر گذاشته و جمعیت در خور توجهی از توانیاب‌ها دارد، جمعیتی که چندان از وضعیت موجود خود راضی نیستند. و رئیس انجمن ندای معلولان ایران هم میگوید سازمان بهزیستی همان 30-40% را هم که برای هزینه تحصیل معلولان میپرداخت، مدتی است که به دلایل مختلف کاهش داده و یا در صدد قطع آن است. سپاسگزارم از شما که با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا همراهی کردید. من فهیمه خضری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر.